قرائت قلبی قرآن جلسه سیام در تاریخ 22 مارس سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان و با درود و احترام نسبت به یکایک عزیزان و با تبریک و خجسته باش سال نو خورشیدی 1405 و نیز در آمدن عید فطر مبارک و آرزوی قبولی طاعات عزیزان و آرزوی شادمانی و شادکامی و کامرانی برای همه هممیهنان عزیز هممیهنان داغدار و سوگوار حقیقتا نمیدانم که چگونه باید تبریک گفت. از طرفی سال نو است و ما یک سال به انتظار در آمدن نوروز می نشینیم برای اینکه روز رو نو کنیم، جامعه ها رو نو کنیم، دل رو شاد کنیم، غبارها رو بزداییم، کینه ها رو از میان برداریم، لبخند واقعی بر لب ما بنشیند همراه با بهار طبیعت. ما هم بهار در جان خود و در روح و ضمیر و مغز خود داشته باشیم، دوستی ها رو نو کنیم، دشمنی ها رو بزداییم، کینه ها رو از میان ببریم و به روی یکدیگر لبخند دوستانه صمیمانه حقیقی بزنیم. یک سال در انتظار چنین روزی و چنین نوروزی می نشینیم. همچنین یک ماه به فرمان الهی روزه می گیریم، از خوردن و نوشیدن و پاره از امور دیگر اجتناب می کنیم، احتراز می کنیم و به امید اینکه عیدی درآید که اون عید شستشوی روحی ما باشد، طهارت نفسانی برای ما حاصل شود، بصیرت تازه‌ای برای ما پدید آید و خود رو در نور تازه‌ای ببینیم، خدا رو در نور تازه‌ای ببینیم، با این روح‌های درخشان شده و تیرگی زدائی شده با یکدیگر تماس بگیریم و دوستی های خود رو بر مبنای الهی و بر مبنای اخلاقی بنهیم و پاک و پاکیزه بیرون جهیم و سرمایه بزرگ و کلانی برای آینده خود و برای آخرت خود تحصیل کنیم. و وقتی که این دو عید بر هم منطبق می شوند، عید معنوی و عید جسمانی، بهار آسمانی و بهار زمینی، حقیقتاً و به معنای واقعی نورون علی نور است. یعنی ما سوار بر گردونه های عرشی می شویم و به معراج در آسمان ها می پردازیم و حقیقتاً شکوفایی روحی رو تجربه می کنیم. اما چه باید بگوییم؟ به قول مولانا، من میان گفت و گریه می تنم، یا بگویم یا بگریم چون کنم. گر بگویم فوت می گردد بکا، ور بگریم چون کنم مدح و ثنا. واقعا چگونه می توان تبریک گفت با دل پرخون؟ حافظ به ما گفت که با دل خونین لب خندان بیاور، همچو جام نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ در خروش. میکوشیم که با دل خونین لب خندان داشته باشیم، میکوشیم تا به هم لبخند بزنیم و در این حال هم دردی کنیم و درد یکدیگر رو درک کنیم، میکوشیم تا نفرین و لعنت ابدی بفرستیم برای کسانی که ملتی رو چنین به رنج و به خون افکندند و برای مطامع خود، برای احواء نفسانی و شهوانی خود دست به چنین ظلم و ستمی زدند و با این قدرت شیطانی که تاریخ نصیب اونها کرده، اخلاق رو و حقوق رو زیر پا نهادند و آدمیان بیگناه رو، فرزندان رو، کودکان رو، پیران و جوانها رو چنین مورد تعدی و تجاوز قرار دادن، تعدی و تجاوزی که آثار او و ثمرات سوء او برای سالهای سال با ما باقی خواهد ماند. و تنها چیزی که حقیقتاً به ما خرمی میبخشد دلیری سربازان و مدافعان مسلح کشور ماست که بر دست و بازوی اونها باید بوسه زد، کسانی که جانشون رو بر کف دست نهادن و از این ملک و ملت دفاع میکنن و باکی ندارند و بلکه باک و بیم در دل دشمنان افکنده اند، اونها رو و جهانیان رو به حیرت افکنده اند که چگونه این مقاومت و این استقامت صورت میگیرد و کدام اندیشه، کدام غیرت و کدام آیین است که چنین به اونها شجاعت میبخشد. ما به اونها آفرین میگوییم، صد آفرین میگوییم، هزار آفرین میگوییم و حقیقتاً در مقابل شجاعت اونها و عظمت اونها خودمون رو حقیر میابیم. ما در جای امنی نشسته ایم و نظم معیشتی داریم و مورد تهدید و وعیدی نیستیم، اما میدانیم که هموطنان ما و مخصوصاً اونها که در جبهه های جنگ شرکت دارند در چه وضعی به سر میبرند و هر ثانیه و هر دقیقه و هر روز و شب بر اونها چگونه میگذرد. از اینجا جز اینکه هم دردی کنیم، جز اینکه آفرین به اونها بگوییم، جز اینکه دلیری اونها رو بستاییم، جز اینکه پیروزی اونها رو بخواهیم از خداوند بزرگ و جز اینکه دعا کنیم برای اونها، برای همه هممیهنان خودمون، جز اینکه اقدامی کنیم، هر اقدام سیاسی و غیر سیاسی که میتوانیم تا سایه این جنگ شوم از سر کشور برطرف شود، تا مردمان ما روی آزادی و آبادی ببینند، تا پایان این جنگ متجاوزانه، جنایتکارانه، غارتگرانه رو به چشم خود ببینند و پیروزی دیگری و جشن دیگری و عید دیگری داشته باشند. دعا میکنیم، از خداوند میخواهیم، دلهای ما با اونهاست و همت خود رو بدرقه راه اونها میکنیم تا پیروزی و نصرت نصیب اونها شود. به اونها میگوییم که دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. اگر این جانفشانان، این سربازان، این دلیران نبودند، نمیدانیم که امروز کشور ما چگونه بود. بله، ایده شده بود توسط این جنایتکاران، ولی الحمدلله اکنون به چشم سر میبینیم که لقمه بزرگی است که در گلوی این طماعان گیر کرده است و به آسانی نمیتوانند این لقمه خاردار رو از گلوهای آلوده خود فرو ببرند و در معده های جهنم صفت خود بنشانند. خدایا ما اینجا به تو میگوییم و انتظار نداریم که اون چرا که ما میخواهیم تو عملی کنیم. میدانیم که تو نقشه خودت و مدیریت کلانت در این عالم را عملی میکنی. ما تسلیم تقدیر تو هستیم و تنها خواسته ما این است که ما را از صراط مستقیم برنگردانی، نگاه ما رو عوض نکنی و ما رو در کنار اون مسما به هم میهنانی ننشانی که همراه جنایتکاران و خیانتکارانند و اونها رو تشویق میکنند که بمب بیشتر بر سر مردمان بریزند تا مطامع اونها و اشتهاهای هوسرانانه اونها اشباع شود و بلکه در خیال خام خود و در رؤیاهای آشفته خود دوباره بازگردند و فی المثل تاج منحوس سلطنت رو بر سر بگذارن یا بر مسند منحوس سلطنت بنشینن و فرمان روایی کنن و مردم رو چون رعیتی به خدمت خود بگیرن. ما از اونها بیزاریم. ما اونها رو هم میهن و هم وطن خود نمیدانیم. دشمنی هم نمی کنیم. هدایت اونها رو خداوند از تو میخواهیم. تو مقلب القلوبی و ما دعای یا مقلب القلوب و الاحوال رو در ابتدای سال خواندی و میخوانیم همچنان. تو میتوانی دلها رو بگردانی، میتوانی مغزها رو عوض کنی، میتوانی اراده ها رو تغییر بدهی. دل اونها رو بگردان، روح اونها رو شستشو کن و اونها رو دوباره به سوی جاده صحیح و طریق هدایت رو آور کن و چنان کن که با انصاف، با عدالت، با بصیرت و با شفقت در کنار همه هم میهنان خود بنشینند و همه با هم بدون دشمنی، بدون خصومت و زیر چتر و سایه عدالت مملکت رو دوباره بسازیم به اذن الله تعالی. من این روزها خیلی یاد داستان روشنک افتاده بودم، یادتون هست شاید در شاهنامه فردوسی، وقتی که اسکندر مقدونی که اون هم یکی از قاصبان فاتح بود به ایران حمله کرد و خاطرخواه دخترکی شد به نام روشنک و یا خانم دیگری که از دختران داریوش سوم بود، به هر حال دستور داد که اون دختر رو در حرم او ببرند و ایرانیان ناچار شهر رو آذین بستند و عروسی مرتبی و جشن بزرگی برپا کردند و دختر رو به خانه بخت یا به خانه نگونبختی فرستادند. فردوسی توضیح خیلی خوبی و شرح بلندی از این داستان میدهد. معلومه که دل خود او هم خون بوده است از اینکه یک فاتح غالب قاصبی بیاید و یک دختر ایرانی رو به جبر و به قهر بردارد و به حرمسرای خود بپیوندد. میگوید که مردم ایران ببستند آذین به شهر اندرون، لبان پر ز خنده، دلان پر ز خون. این عید ما در کشور ما چنین صورت بست، لبان پر ز خنده، دلان پر ز خون. دل همه خون بود و دل ما هم چنین، اما لبخند هم می زدیم، تبسم هم می کردیم. خدایا لبخندهای واقعی رو به لبها دوباره بازگردان، دلهای خونین رو شاد کن، روحهای پژمرده رو شکوفا کن و شر اشرار رو، ظالمان رو، تجاوزان رو از سر این کشور، از سر این ملک و ملت برطرف کن و آفتاب پیروزی، آفتاب نصرت و آفتاب عدالت رو فروزان و درخشان کن. دلها رو شاد کن، ما رو به سوی شادمانی و شادکامی و کامرانی ببر. چنان کن که فرزندان ما، نسلهای بعدی ما در فضای آزاد و آباد بدون سایه شوم متجاوزان و طمعکاران بتوانند زندگی خود رو سامان بدهند و آینده خود رو بسازند و در پناه تو و در پناه آیین تو زندگانی عادلانه و پارسایانه ای رو انشاءالله سپری کنند، نور چشم جهانیان شوند، خار چشم دشمنان شوند، استخوان در گلوی متجاوزان شوند. خدایا اون متجاوزان رو هم به جای خودشون بنشان و دستشون رو از کشور ما و ملت ما کوتاه کن و چنان کن که عبرت جهانیان شوند. خداوند و پیامبر تو گفت که ما من ظالم الا و یبلا و انتال المدا یوما و ازلم. هر ظالمی به ظالم تر از خود مبتلا خواهد شد. ما هم از تو میخواهیم که این ظالمان رو به ظالم تر از خودشون تلا کنی و جهانیان ببینند که چگونه قانون تو در طبیعت و در تاریخ جاری است و اجازه نمیدهی که این متجاوزان به تجاوزهای ظالمانه و جنایتکارانه و غارتگرانه خود ادامه بدهند. پروردگارا دلهای ما را هم به سوی عدالت منصرف کن و از کین جویی و انتقام جویی بازدار. خداوندا همچنان که همه اولیاء تو به ما آموختند شفقت بر خلق و مجاهدت با نفس رو در پیش بگیریم، ببینیم که چگونه کسانی که دم از اخلاق و حقوق بشر زدند و گفتند که ما تمدن آورده ایم و به جای توحش نشانده ایم، بدانیم و ببینیم که چگونه توحش همچنان حکم فرماست و تمدن جز لایه و پوشش نازکی بر این توحش نبود و اکنون اون پوشش نازک هم دریده شده است، اون ماسک ها از چهره ها برداشته شده است، از زیر کلاه ها شاخ های اونها بیرون آمده است، دیوها و اهریمن ها اکنون به جولان در آمده اند و جهان رو در تصرف خود گرفته اند. خداوندا ما از یک طرف شادمانیم که میبینیم که چنین پرده ها دریده شد و نقاب ها برداشته شد و حقیقت امور آشکار شد و متجاوزان دستکش های لطیف را از دست در آوردند و چنگال های خونالودشون را آشکار کردند. ولی از طرف دیگر می خواهیم که این چنگال های خونالود قطع شود، این دشمنان شاخدار و این اهریمنان گستاخ شاخشان شکسته شود و بر جای خود بنشینند و از این پس به چشم خود ببینیم که عدالت چگونه بر جهان حکم فرما می شود، دامن گستر می شود و اون وعده‌ای که تو به انبیاء خود دادی محقق می شود و قابیلیان مغلوب هابیلیان می شوند و ناپارسایان جای خود رو به پارسایان می دهند و ظلم برطرف می شود و عدالت به جای او می نشیند و آدمیان آدمیت واقعی رو در کنار یکدیگر با محبت و با عدالت تجربه می کنند. پروردگارا ماه رمضان هم سپری شد. در این ماه بندگانی که توفیق روزداری داشتند اکنون شاکرند که این توفیق رو پیدا کردند. منت تو بر سر همه ماست که چنین توفیقی رو نصیب ما کردی، چنین آیینی رو نهادی، چنین تکلیفی رو برای ما مقرر کردی و چنین گرمابه‌ای رو برای شستشوی روح ما فراهم کردی و اکنون که از این گرمابه به در آمده ایم و نقایی و طهارتی حاصل کرده ایم، امیدواریم و دعا میکنیم که این طهارت رو برای ما نگه داری. اگر عمر ما تا ماه رمضان دیگر ادامه یافت، توفیق روزداری مجدد بدهی، اگر نه که با طهارت و نظافت نفس ما رو از این جهان ببری و به اعلی علیین ما رو برسانی، همون جا که وعده دادی، در آغوش خود بگیری، به روی ما لبخند بزنی و ما رو در زمره صالحان و در کنار عابدان و در کنار پارسایان بنشانی و وعده های حق خودت رو تحقق ببخشی. همچنین امیدواریم که این روح پارسایی رو در همگان بدمی. میبینم که در ایران مردم ما متاسفانه دست دسته شده اند، روبروی یکدیگر ایستاده اند، تقابل رسم زمانه شده است و دشمنی ها سر برآورده اند و دوستی ها فرو خفته اند و متاسفانه اگر دشمن خارجی هم به ما آسیبی نرساند، این تفرق ها و تشعب های درونی می تواند ما رو تکه تکه کند، پاره پاره بکند. کسانی هم ایستاده اند تا به فرمان اربابانشون سلاح برگیرند و از این سو و اون سو وارد کشور بشوند و تجزیه کنند این آب و خاک باستانی رو. اینها خطرهای بلند مدت تری است که ما رو تهدید می کند. حتی وقتی که تجاوز این تجاوزان تمام بشود، تازه ما باید به فکر درون باشیم. وقتی گفت این شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمیزان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. خصم درون رو هم باید فرو بکوبیم، دلها باید به هم نزدیک بشود، بدانیم که این مملکت، این آب و خاک مال همه ماست و نزاع کردن باعث می شود که همه چیز از دست برود. آنگاه تهیدست و بی سرمایه باقی خواهیم ماند. ره نبرده هیچ در مقصود خویش، رنج ضایع، سعی باطل، پای ریش. خدا نکند که به این عاقبت سوء کار ما منتهی شود. امیدواریم که خداوند عقلی و خردی و سامانی و مدیریتی به مدیران کشور ببخشد که به همگان به یک چشم نگاه بکنند و از این پس به دنبال یک دولت بی‌طرف باشد، دولتی که همگان را به یک چشم می‌بیند و هیچ گروهی، هیچ صنفی را بر هیچ صنف و گروه دیگری تمایز نمی‌بخشد، امتیاز نمی‌دهد، برتر نمی‌نشاند، همه را واجد حقوق متساوی می‌داند، پیروان ادیان مختلف رو، قومیت‌های مختلف رو، همه رو در کنار هم و برابر با هم می‌نشاند. و این چنین است که می‌توانیم ایرانی آباد و آزاد بسازیم و از شر این تفرق‌ها و تشعب‌ها و تقابل‌ها رهایی پیدا کنیم. خدایا دعا می‌کنیم دعاهای ما رو مستجاب کنی، اون چرا که از دل ما برمی‌آید بشنوی و اجابت کنی، و روزی باشد به زودی زود که اینجا در کنار هم بنشینیم و حقیقتا لبخند بزنیم، جشن بگیریم که دعای ما مستجاب شده، خداوند سخن ما رو شنیده، حرف دل ما رو شنیده و اجابت کرده و آرزوی محتاجان رو برآورده و نشان داده است که دست تصرف و قدرت او در کار است و جهانیان رو به هر طرف که می خواهد می جنباند. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. خب بعد از این مقدمه دردمندانه و دعاگویانه و نیک خواهانه و سوگوارانه و داغدارانه و خدا خانانه به سراغ بحث همیشگیمون می رویم. همچنان من واقعا خوشبختم، اظهار خوشبختی می کنم که هم در خدمت قرآنیم و هم در خدمت عزیزان، دوستان، که توفیق دارم در هفتگی در محضر آنان باشم، با یکدیگر بگوییم و بشنویم و درد دل کنیم و سخنانی رو در میان بگذاریم و از محضر و حضور یکدیگر بهره ببریم و جانها رو تازه کنیم، چشمها رو بیناتر کنیم و راه خودمون رو بهتر پیدا کنیم و قدم در آن راه بگذاریم. خب ما وارد بحث گناه شده بودیم، روز از بحث گناه بیرون نیامدیم. البته خدا رو میخوانیم که از گناه بیرون آمده باشیم، اما از بحث گناه بیرون نیامدیم و اتفاقا بحث یک چیز مقدمه است برای رسیدن به خود اون چیز. یکی از نویسندگان معاصر ما میگفت که ایرانیان، یعنی متفکران ایرانی، هیچ وقت بحث انحطاط رو در آثار خودشون مطرح نکردند و این نشان این بود که اصلا متفتن به معنای انحطاط نیستند و اینکه چگونه تاریخ ما دچار انحطاط شده است. هر وقت که این مفهوم موضوعیت یافت و مطرح شد، نشان می‌دهد که ما به واقعیت تاریخ خودمون آگاهی یافته ایم و آنگاه در درمان آن خواهیم کوشید. همچنین است شناختن وجود آدمی، شناختن این وجود آغشته به گناه، شناختن ما فرزندان آدم که پدرمون بر اثر گناهی به این زمین هبوط کرد و ما نسل او و فرزندان او هستیم و به قول حافظ پدر ما که روضه رضوان رو به دو گندم بفروخت، ما هم ناخلف نیستیم و ما هم بهشت رو به گناهی و به لذتی و به طمعی و به غضبی میفروشیم و این تقدیر ماست. و همونطور که قرآن گفت که ثم رددناه اسفل سافلین، ما رو در بهترین ترکیب، در بهترین هیئت خداوند خلق کرد، اما ما فرو افتادیم، ما سقوط کردیم، ما هبوط کردیم و اکنون این جهان، در این جهان دوران هبوط و سقوط خود رو می‌گذرانیم. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. مگر اینکه دست به قبلی بزنیم و تمسک به ریسمانی بشویم و از نردبانی بالا برویم و خودمون رو دوباره به اون نشیمن آغازین خود، یعنی در بهشت عدن نزدیک کنیم و دوباره در کنار ملائک بنشینیم معصومانه و از میوه های بهشتی بخوریم بدون اینکه نافرمانی حضرت حق بکنیم. علی ای حال طرح مسئله گناه توجه به اینکه آدمی یک حیوان گناهکار است، چنان که گفتیم از توجهات بسیار نیکو و خجسته حافظی بود که انسان حیوانی است عاشق و حیوانی است مذنب یعنی گناهکار، و هر دوتا در گل ما سرشته شده اند و ما از آنها فراری و رهایی نداریم. لذا هرچه بهتر گناه رو بشناسیم بهتر انسان رو شناخته ایم، بهتر خودمون رو شناخته ایم. راه های خودشناسی بسیار است، یکی از آنها هم همین است که بدانیم چرا ما گناه میکنیم و گناهان مهم کدامند و چگونه از آنها میتوانیم اجتناب کنیم و حتی ساختار جهان چرا چنان است که آدمیان رو به سوی گناه سوق میدهد، به طوری که جهان نمیتواند، جهان انسانی نمیتواند بی گناه بماند و این تاریخ پر از گناه چرا ساخته شده است. همه اینها سوالات فوق العاده فربهی است که فقط هم در دامن شریعت و شرع مطرح می شود، چون در جهان سکولار و بیرون دین ما مفهومی به نام مفهوم گناه نداریم. شاید شما کاملا توجه کرده باشید که امروزه که اخلاق یوتیلیتاریان یعنی فایده گرا همه جا مطرح است و بر صدر نشسته است، هیچ کس سخن از گناه نمیگوید. وقتی که آدم کشی رو مطرح میکنند، وقتی که دزدی رو مطرح میکنند، همه اینها رو بر اساس فایده گرایی مطرح میکنند که دزدی نباید کرد چون به همه زیان میرساند، آدم کشی نباید کرد چون اگر قانون جنگل حکم فرما باشد و هر کسی دست تصرف در خون دیگری ببرد، تجاوز کند، غارت کند، خون بریزد، اونگاه سنگ بر سنگ بند نمی شود و جامعه روی آسایش و رفاه نمی بیند و غیره. همه را از راه سود و زیان مطرح می کند و اخلاق جدید اخلاق یوتیلیتاریان است. حتی در حقوق بشری ترین مکاتب حقوق بشری شما کلمه گناه رو نمی بینید. نمی گن که آدم کشتن گناه است. نمی گویند که دزدی کردن گناه است. اصلا این واژه دیگه وجود نداره. برای اینکه این واژه واژه اختصاصی شریعت ها و ملت ها به معنای ادیان است، نه در اخلاق سکولار. برای اینکه وقتی که شما خدا رو از زندگی حذف کردید یا او رو وادار به خسوف کردید که پشت پرده ها برود و در اختفا بماند و حضوری در زندگی آدمیان و در تاریخ نداشته باشد، مفهوم نافرمانی هم کنار خواهد رفت. مفهوم نارضایی خداوند، اینکه خدا کاری رو راضی است کاری رو ناراضی است، اینا همه رخت بر خواهد بست و اونچه که میماند این است که ببینیم سود و زیان ما آدمیان در چیست. و ما آدمیان وقتی که سود و زیان خودمون رو تعریف میکنیم، بدیهی است که بر مبنای خودخواهی تعریف میکنیم. نه تنها بر مبنای خودخواهی، بلکه بر مبنای حتی شریفتری به نام کرامت انسان. میگوییم که فلان امر، فلان عمل منافات با کرامت و با حرمت آدمی دارد، فلانی فلان کار موافقت دارد، انطباق دارد. اما کرامت انسان از کجا آمده است؟ چرا آدمی محترم است؟ خود این اولین سوال است. و همونطور که برای شما قبلا هم گفتم، اگر ادیان نبودند و اگر خدا نمی گفت که ولقد کرمنا بنی آدم، ما آدمیان رو مکرم داشته ایم، آدمیان در چشم ما یعنی من که خالق این جهانم محترمند، مکرمند، اگر این نبود کرامت انسانی هیچ مبنا و هیچ پایه‌ای نداشت. تنها پایه او باز خودخواهی آدمی بود. ما خودمون رو دوست داریم، خودمون رو برتر از حیوانات میدانیم، حیوانات رو هم میکشیم به خاطر لذت بطنی و شکمی خودمون و یکدیگر رو هم حرمت مینهیم برای اینکه نفع ما در این است که به یکدیگر حرمت بنهیم. و حتی میبینیم که با اینکه به زبان همچنین میگوییم، همین افراد به آدمیان دیگر، به کسانی که اونها رو فروتر میدانن، هیچ حرمتی هم نمینهند. جان اونها و خون اونها رو مباح میشمارن، هدر میدانن. شما ببینید در همین جنگ خانمانسوزی که اکنون ما متاسفانه گرفتار او هستیم، چگونه خون ما رنگین ترک از دیگران نیست، بسیار کم رنگتر از دیگران است. اگر دو سرباز، پنج سرباز این طرف کشته شوند، فریاد جهانی بر میخیزد. اما اگر 150 کودک اون طرف در دبستان، 150 دخترک معصوم کشته شوند و مادرانشون به عزای اونها بنشینند، بانگی بر نمیخیزد، انگشتی به اعتراض بلند نمی شود و خمی به ابرویی نمی نشیند، برای اینکه خون اونها رنگین تر از خون ماست. گرچه که در حقوق بشر همه گفتن آدمیان همه برابرن، همه مساویان، همه حقوق یکسان دارن، ولی به قول آقای جورج اورول در همون کتاب 1984، همه با هم برابرن اما بعضی ها برابرترن. و این واقعا همینطور است. یعنی گرچه که به زبان گفتند و به قلم نوشتند و همه هم امضا کردند و منتشر کردند و اون رو سر لوحه اخلاق مدرن قرار دادند که آدمیان متساوی حقوقند، اما در عمل می‌بینید که چنین رأیی ندارند و از ته دل باور ندارند که همه یکسانند. بعضی ها رو فروتر و پستر می‌شمارند. استعمارگران چنین می‌کردند. اکنون هم که چهره استعمار نو اوریان و نقاب برافکنده ظاهر شده است، ما این رو به چشم خود واقعا میبینیم. با کمال تأسف وارد یک دنیای شده ایم که توحش بر او غلبه دارد به جای تمدن. چنان که گفتم، همه اون ماسک ها و نقاب ها هم کنار رفته است و با وقاحت و بی‌حیایی تمام این جنایت های خودشون رو پیروزی مینامند و دنبال بیشتر کردن اونها و فراتر رفتن هم هستند. باری ما در شریعت وقتی که سخن از جان آدمی میگوییم، جانی که مکرم است و محترم است و خداوند اون رو محترم و مکرم میدارد، ریختن خون چنین انسانی رو، چنین انسان مکرم و محترمی رو، نه تنها به زیان جامعه آدمی میدانیم بلکه گناه میدانیم. و این مفهوم مفهومی است که بر روی اون زیان و سود می نشیند و فراگیرتر از اونها و بسی مهمتر از اونهاست. گناه هست که آدمی آدمی دیگر رو بکشد و بدترین، زشترین واژه در شریعت کلمه گناه است. وقتی که یک کسی گناهکار شمرده می شود، یعنی دیگه قدم در پسترین منزل از منازل آدمیت نهاده است و باید کسی دست او رو بگیرد. خداوند بخشنده باید او رو ببخشد، عفو کند، گناهش رو پاک کند تا دوباره بتواند به سطح متعارف انسانیت و آدمیت برسد. و هرچه آدمی از گناه دورتر شود، محبوبتر نزد خداوند خواهد بود، مرضی‌تر خواهد بود. نارضایی خداوند، ناخشنودی خداوند در گناه است. بله، ما آدمیان مستعد گناه کردنیم، اما اونها که دوری می‌گزینند و بر خود تسلط می‌یابند و شرم از گناه دارند، همون که نامش رو تقوا می‌نهند، اونها نزد خداوند مقبولتر و محبوبتر و مقربترند. لذا این واژه که اکنوز از واژه‌نامه جهان سکولار به طور کامل حذف شده است و مطلقاً جایی در دیکشنری اونها ندارد، از واژه‌هایی است که در صدر اندیشه دینی می‌نشیند و رابطه ما با خدا رو تعریف می‌کند. که ما آدمیان رو هبوط کرده و سقوط کرده چقدر به دنبال اینیم که دوباره به جایگاه پیشین خود قبل از سقوط بازگردیم و نشیمن آغازین خود رو دوباره پیدا کنیم و از گناه پاک و پیراسته شویم. در این حال گفتیم که غفاریت خداوند هم معناش این است که در نسبت با آدمی خداوند این صفت رو پیدا کرده است. چون انسان گناهکار آفریده، لذا صفت غفار رو هم برای خودش برگزیده است. همچنان که چون آدمی محتاج آفریده، صفت رزاق رو هم برای خودش برگزیده است. و اگر آدمیان محتاج و مستمند و گناهکار نبود، خداوند نه صفت رزاق داشت، نه صفت غفار داشت و نه بسیاری از صفتهای دیگه، صفتهایی که به اونها رو مضاف یا اضافی میگوین، یعنی نسبی. در نسبت با آدمیان است که خداوند چنین شده است یا چنین صفاتی رو برای خود برشمرده است. از حافظ هم خواندیم که جرم و گناه بنده گرش اعتبار نیست، معنای عفو و رحمت پروردگار چیست؟ بله، این چنین است. رحمت الهی هم رحمت واسعه او بر تمام عالم و هم رحمت خاصه او برای آدمیان، همه در نسبت با آدمیان تعریف می شود. و به هر حال توجه به قصه گناه، چنانکه بارها گفتم، ما رو به وادی‌هایی می‌کشاند و توجهمون رو به اعماقی جلب می‌کند که در جهان سکولار شما اون رو نمی‌بینید. خب ببینید، حالا برای اینکه فراتر برویم، نکته های بسیار در این زمینه هست که باید با یکدیگر در میان بگذاریم. ببینید، ما در یک تقسیم بندی کلی دو گونه گناه داریم: گناه شرعی و گناه اخلاقی. بهتر است بگویم گناه فقهی و گناه اخلاقی، چون گناهان اخلاقی شرعی هم میتوانند باشد. گناهان فقهی گناهانی هستند که بر اثر ترک امر و نهی‌های الهی که در فقه آمده است انجام می شود، یعنی پدید می آید. مثلا اگر گفته شده است که روزه واجب است بر کسانی که استعداد روزه گرفتن و توانایی او را دارند، آنگاه روزه نگرفتن یک گناه فقهی و شرعی شمرده می شود. یا اگر گفتند که حج برای کسانی که مستطیعند، اگر نروند و حج نگذارند، یک گناه فقهی شمرده می شود. گناهان فقهی تفاوتشون با گناهان اخلاقی در این است که با تغییر شرایع عوض می شود. یعنی فی المثل، چنان که گفتند در شریعت مسیح نوشیدن شراب جایز است، اما در شریعت اسلام نوشیدن شراب جایز نیست و حرام است، ولذا نوشیدن شراب یک گناه فقهی است در نزد مسلمین، ولی در نزد مسیحیان این چنین نیست. حکم چای خوردن و قهوه خوردن دارد. من در اینجا داوری نمی کنم، یعنی فقط اونچرا که تاریخ مسیحیت می گوید و فقه اسلام می گوید اینجا بحث می کنم و از خودم ابداع رأیی و اظهار نظری نمی کنم در اینکه آیا واقعا در مسیحیت این چنین بوده است، واقعا عیسی چنین جوازی صادر کرده است، یا مثلا حالا مثال دیگرش این که در یهودیت و هم در اسلام ختنه آمده است به صورت سنت و در مواردی هم به صورت واجب، اما مسیحیت اون رو برداشت، نه عیسی علیه السلام بلکه پولس پس از عیسی، و گفت این خاص یهودیان است، یعنی در یهودیت یک گناه شمرده می شود ولی ختنه نکردن، اما در مسیحیت این چنین نیست. در اسلام البته سنت است، یعنی مستحب است، ولی برای کسی که میخواهد به مکه برود، مردانی که میخواهد به مکه بروند، یا مردی که میخواهد پیش نمازی بکند، چنان که فقیهان گفتن اونگاه ختنه شده بودن شرط است و امثال ذالک. یا مثلا در مسیحیتی که اکنون ما میشناسیم، طلاق دادن حرام است، یعنی یک گناه است، و مسیحیت مدرن به زحمت قصه طلاق و جدایی رو پذیرفت، همچنان که ازدواج کردن برای روحانیان گناه شمرده می شود. ولی می دانیم که در اسلام طلاق دادن با شرایطش گناه نیست، گرچه ابغض الحلال است به تعبیری که گفتن، یعنی حلالی است که خداوند اصلا دوست ندارد کسی این حلال رو به جا بیاورد. به قول مولوی، تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. طلاق حرام‌ترین حلال است، مبغوض‌ترین حلال است، یعنی اثر ناچاری خداوند یا پیامبر خداوند رضایت داده است که طلاقی در کار باشد ولی دوست نداشته است. یرید و ولا یرضا، میخواهد ولی نمیپسندد، یعنی مجاز میدارد. ولی چنان که میدانیم در مسیحیت طلاق حرام است و در حتی انجیل هم عیسی علیه السلام سخنانی در باب طلاق دادن زنان گفته است و ناخشنودی خود را از او ابراز کرده است و حتی گاهی ازدواج های مکرر رو از جنس زنا شمرده است. زنا در شرایع، همه شرایع حرام بوده است، یعنی رابطه مشروع نامشروع مرد با زن، چه در یهودیت، چه در مسیحیت و چه در اسلام، و این یک گناه شرعی شمرده می شود. یعنی اگر این فقه نبود، اونگاه گناه شمرده نمی شد، و غیره و غیره. اینها گناهانی هستند که چنان که گفتم بر حسب تبدیل شرایع عوض می شوند. کاری در یک شریعتی گناه و نافرمانی شمرده می شود، نافرمانی خدا، و در شریعت دیگری نه. حتی در بودیزم فی المثل پاره از همینها که گفتیم مثل شرابخواری و غیره گناه شمرده می شود، گرچه که تعبیر گناه به کار نمی رود، ولی کسانی که پیروان بودا هستند شرابخوری رو تا بتوانند انجام نمی دهند و اون رو مانع رشد روحی خودشان می دانند. 6 تا گناه بزرگ در بودیزم شمرده شده است، یکیش این شرابخوری است، دوم گفتن است و غیره. اما گناهان اخلاقی داریم. گناهان اخلاقی در همه شرایع یکسانند، یعنی اصلا به یک معنا گناهان بیرون دینی هستند، یعنی لازم نیست که شریعتی برای اونها آمده باشد. در همه شرایع و در همه قومیت های و گروه های انسانی و جامعه های انسانی دروغ گفتن کار اخلاقی زشتی بوده است. این کار اخلاقی زشت در دین گناه نامیده می شود. آدم کشی همیشه کار ناروایی بوده است و ادیان هم بر آن صحه نهادند، یعنی ناروا شمردند. مهم این است که این گناهان اخلاقی جهانی هستند، یونیورسال هستند، همه جا به بدی اونها حکم می دهند با تفاوتهای بی عدالتی. مثلا ظلم در صدر همه گناهان اخلاقی است که البته خب ادیان هم اون رو 100% تحریم کردن و به برقراری عدالت فتوا و حکم دادن. گناهان اخلاقی گناهانی است که چنان که گفتم یونیورسالن، جهانی اند و اتفاقا اهمیت کار در این استش که ما دینی رو نمیتوانیم بپذیریم که اون دین پاره از این گناهان اخلاقی رو مجاز شمرده باشد. یعنی از قضا معیار پذیرفتن یک دین این است که اون دین به اخلاق جهانی پابند باشه و متکی بر او باشد. یعنی ما دینی رو نمیتونیم قبول کنیم که به ما بگه دروغ جایزه، ما دینی رو نمیتونیم قبول کنیم که به ما بگه ظلم جایزه، تجاوز جایزه، آدم کشی جایزه، اینا رو مثل آب خوردن قبول داشته باشه. ولی ممکنه دینی باشد که بگه شراب خوردن جایزه، یکی دیگه به شراب خوردن جایز نیست، یکی بگه طلاق جایزه و یکی دیگه به طلاق جایز نیست و هاکذا و هاکذا. حالا البته شما ذهنتون به سوی استثناءات نرود، داستان در اینجا مفصله و من بنا ندارم که وارد تمام اون جزئیات بشوم. دروغ گفتن در بعضی از جاها مجاز می شود، در تمام مکاتب اخلاقی هم همینطوره. آدم کشتن در بعضی از جاها مجاز می شود. اینا همه استثناءات است. یعنی به هر حال وقتی مصلحت بالاتری در میان میاد، این مصلحت های کوچکتر در پای اون مصلحت بزرگتر فدا می شوند. ولی اینا همه حالت استثناء دارند و متعلق به موارد بسیار اندک و نادر و جزئی هستند و نباید موجب گستاخی و جسارت آدمیان بشوند و استثناء رو به جای قاعده و قاعده رو به جای استثناء بنشانند، چون که اکنون این چنین شده است. متاسفانه در سیاست بین المللی دروغ قاعده شده است، نه استثناء. آدم کشی قاعده شده است، نه استثناء. و الا خب اگر کسی قاتلی، آدمی، آدمیانی رو کشته است، هم پاره از مکاتب سکولار و هم مکاتب دینی همه فتوا می دهند به اینکه قاتل رو باید اعدام کرد، باید کشت و هاکذا. ولی مواردی هم هست که خب متفاوت است. به هر حال فرق است بین گناهان اخلاقی و گناهان شرعی و مهم این است که ادیان گناهان اخلاقی رو هم گناه می دانند. یعنی علاوه بر اینکه زیان برای جامعه دارند و برای آدمیان دارند و حتی اخلاق جهانی بی خدا هم به اونها معترف است و مذعن است، اخلاق دینی با خدا هم اونها رو گناه می شمارد. شما 10 فرمان موسی علیه السلام رو که دیده باشید که فی المثل در صدرش این است که خدای یکتا رو بپرستید، جز خدای یکتا رو نپرستید. ببینید این اخلاق دینیه، این یک گناه شرعی است که شما دوتا خدا بپرستید یا چند خدایی باشید، مشرک باشید و اصلا خدا ناپرست و خدا ناباور باشید. بیرون از اندیشه دینی خدا پرستی و خدا ناپرستی و اینها معنی نداره، گناه و کار بدی شمرده نمی شود. یا اینکه صورت نتراشید، یعنی بت نتراشید، همون عملی که در اسلام هم حرام است و در 10 فرمان موسی هم آمده است. آدم نکشید، خب این آدم نکشید باز در 10 فرمان آمده است به صورت یک دستور شرعی و در این حال بیرون از شرایع هم آدم کشتن کار ناروایی شمرده می شود، اما در درون شرایع این آدم کشتن یک دستور اخلاقی است بیرون از دین، درون دین یک دستور شرعی هم هست. نه علاوه بر اینکه کار ناروایی است اخلاقا، کار ناروایی است شرعا و گناه شمرده می شود و موجب نارضایی و ناخشنودی خداوند و عقوبت اخروی می شود. خب این تفاوت به هر حال در چشمتون باشه، اهمیت داره و اینکه ما نافرمانی خصوصا مینامیم مفهوم گناه رو در اینجا اهمیت بالغی پیدا میکنه. وقتی چیزی نافرمانی است، علنی کردنش یک گناه مضاعف است. ببینید نافرمانی، یکی نافرمانی است به معنای اینکه شما اطاعت اون کسی رو که مطاع است و باید مراعات کنید نکردید، ولی مهمتر از آن این است که در جلوه چشم دیگران حرمت اون مبدع رو بشکنید و نافرمانی بکنید. یعنی گناه کردن در خلوت از نظر شرع بسیار بخشودنی تر است تا گناه کردن در ملأ عام. فی المثل اگر کسی روزه بخورد ولی در منزل و کسی نفهمد، بسیار تفاوت دارد تا اینکه روزه خاری در حضور جمع بکند. این شکستن فرمان فرمانده هست و زیر پا نهادن آیین او و از میان برداشتن هیبت اون فرمان و دیگران رو هم گستاخ کردن و جسور کردن است. به طور کلی گناهان شرعی هرچی که باشند، اینها تفاوت است بین آنها وقتی که آدمی در خلوت آنها رو مرتکب می شود تا وقتی که در جلوت. دوستانی که در دروس کیمیای سعادت ما حضور داشتند در همین جلسه اخیر، از قول غزالی می خواندیم، هفت دلیل آورد بر اینکه گناه رو باید پنهان کرد و پنهان کردن گناه از جنس ریا نیست. این بحث خیلی مهمی بود. یعنی هر چه که نیت من باشه در پنهان کردن گناه، وظیفه من است که گناه کردن خودم رو پنهان کنم و نیندیشم که من اگر گناه خود رو پنهان می کنم پس معناش این است که ریاکارم و می خواهم که دیگران من انسان خوبی بدانند. نه، این فرمان خداوند است برای اینکه شکستن حرمت فرمان الهی در جمع ممیتش و گناهش نابخشودنی تر است از اون که آدمی در پنهانی چنین کند. حافظ گفت که دی حریفی گفت حافظ میخورد پنهان شراب، ای عزیز من گناهون به که پنهانی بود. خب این هم نکته است که علی ای حال کار زشت رو حتی اگر آدمی گاهی مجبور شد، گاهی لغزشی به او دست داد، نیکوست که او رو پنهان بدارد و نگذارد که آشکار شود، مبادا که مثل ویروسی میکروبی چیزی منتشر شود. مخصوصا از کسانی که حرمتی و نامی در جمع دارند، خطای آنها، لغزش آنها موجب جسارت دیگران می شود و بهتر است که گناهان هر چه که باشند در خفا انجام بشوند و آدمیان در ظاهر حرمت فرمانهای الهی رو و حرمت ارزشهای اخلاقی رو نگه دارند تا جامعه سالم بماند. چون همه مردم معلوم نیست که حس اخلاقی قوی داشته باشند، اما تک چشم گوششون به حرف این و آن است که کی چه میگوید کی چه نمیگوید، همین بهتر است که از او پروا کنند، از سخنان این و آن و از اینکه از چشم این و آن بیفتند پروا کنند و مرتکب کار زشت نشوند. درست شبیه اون چه که اخلاق عمومی و معاشرتی که در مغرب زمین میدونیم، اینجا اگر کسی آشغال و جلو چشم دیگران در خیابون بیفکنه، همه به چشم اشمعزاز و ملامت در او می نگرند و حتی اگر خودش هم نخواد ناچار است که او رو مثلا در زباله‌دانی بیفکند. این چنین است دیگه. یعنی کار زشت باید به طور کلی زشت شمرده شود، یعنی ناپسند شمرده شود و همگان از او اجتناب کنند، یا به خاطر پابندی شخصی خودشون به اون ارزش یا به خاطر نگاه ملامت آمیز دیگران. اما می رویم فراتر از این. اون چرا که ما گفتیم گناه در عمل بود، گفتیم که چنین کردن و چنان نکردن ممکن است گاهی گناه شمرده شود، حالا اخلاقا یا شرعا. در باب ملکات چه میتوان گفت؟ چون آدمی فقط عمل نیست، گرچه که علم اخلاق یا فلسفه اخلاق جدید و این هم از نکات بسیار مهم است، فقط به عمل توجه داره. یعنی شما ده ها کتاب فلسفه اخلاق مدرن رو که بخوانید میبینید که اتیکس، مورالز، اتیکس، اتوس، یعنی آیین های عملی، از اینکه چه کاری باید کرد، اتیکت کار چیست، ادب کار چیست، یعنی در مقام عمل چه ادبی رو باید رعایت کنیم، این رو نامش رو میذارن اخلاق. در حالی که گذشتگان به درستی میگفتن اخلاق یعنی خلقها، عمل از خلق برمیخیزه، یعنی من تا چه ملکاتی داشته باشم، چه ساختار درونی داشته باشم، چه نیاتی داشته باشم، عمل من بر وفق اونها تعریف میشود. خود عمل به تنهایی برهنه از هر معنایی است و بیش از اون که ما به عمل نظر کنیم باید به نیت و به ملکاتی که مولد عملند نظر بکنیم. خب ما یک ملکه‌ای داریم به نام بخل، ملکه‌ای داریم به نام حسد، حسود بودن، بخیل بودن، خودپسند بودن، معجب بودن، متکبر بودن، حتی اونهایی که به عمل میکشاند، مثلا شکمو بودن، میل به پرخوری بسیار داشتن و امثال ذلک، تمام این رذائلی یا فضائلی که برمی‌شمرن، خیشتندار بودن، شرمگین بودن، با حیا بودن و واجد ملکات نیکو بودن، متواضع بودن، اینا همه از جزو ملکات است، جزو صفاتی است که آدمی در درون خود دارد. صفات خوب رو کنار میگذاریم، اینکه آدمی متواضع باشه، اینکه آدمی پارسا باشه، آدمی با حیا باشه، فعلا در مورد اونها سخن نمیگیم، اونها مقوم انسانیت انسان است. میریم سراغ اون چی که رذائل نامیده میشوند، مثل بخل و خودپسندی و حسد و غیره و غیره. اینها چی؟ اینها پرونده کاملا جدایی دارند. در شرع اینها گناه شمرده نمیشوند. یعنی یک آدم حسود آدم گناهکاری نیست، اخلاقا این صفت مذموم است. یا آدم بخیل، مادامی که بخل او ظاهر نشده است، حسد او گزندی به کسی نزده است، آدم خودپسند، آدمی که خیلی خودش رو قبول داره، به قول معروف برای خودش پپسی وام میکنه، خودش رو برتر از دیگران می‌دونه، به زبان امروزی ها که بیشتر آشناست آدم خودشیفته است، خیلی خودش رو قبول داره، خیلی خیلی خودش رو قبول داره، و این البته در عمل ممکنه به دیگران گزند بزنه، کما اینکه این آقایی که فعلا بر صدر نشسته چنین است، ولی حالا صرف نظر از این که به کسی زیانی بزنه یا نه، خود این صفت که در آدمی باشه، آدمی خودشو خیلی بالا بنشاند و نگاهی به خود داشته باشد که نگاه برتربینانه و خودپسندانه و خودشیفتگانه باشه، امپاتی و سیمپاتی به دیگران نداشته باشه، شفقتی در او نباشه، فقط دنبال افتخار آفرینی برای خود باشه، افتخار نیافریده خودش رو مفتخر بداند، مباهی و مبتهج باشه، از خودش خیلی خوشش بیاد. به قول اون طرف گفت که منجنیق رو وقتی که یونانیان درست کردن به خودش نگاه کرد، گفت منجنیق، من چقدر خوبم و مهمم، اسمش شد منجنیق. حالا آدم هایی که منجنیق صفتن، یعنی به خودشون نگاه میکنن میگن منجنیق، به به به، من چقدر عالی، چقدر زیبا، چقدر مامانی، چقدر شسته رفته و چقدر برتر از دیگران. خب این خودپسندی هم میتونه در کسانی باشه، آدمی که حالا گزندش ظاهر نشده، اینا گناه شمرده نمیشود. اینا البته علائم انحطاط انسانیت آدمی است، یعنی وقتی کسانی واجد این اوصافن به حیوانیت واقعا نزدیکترن. هر چه آدمی از اینها رهایی پیدا کند انسان تر میشه. اصلا این کلمه مستی خیلی کلمه جالبی است که اخلاقیون ما به کار می بردن. هیچ وقت نمی گفتن فلانی سرمست از تواضع است، اینو نمی گفتن، ولی می گفتن مست غرور است، مست خودپسندی است. چرا اینو میگفتن؟ برای اینکه این صفت ها می رود و می برد آدمی رو به طرف مستی، یعنی سفاهت، یعنی جنون، یعنی خروج از عقل و انسانیت و خروج از اعتدال. بله، حیوان بودن به خودی خود گناهی نیست، خداوند این همه حیوانات آفریده و اینا رو به جهنم هم نمی بره، دینم براشون نفرستاده، امر و نهی هم نکرده و با رفتنشون از این جهان پروندهشون به طور کامل بسته میشه. آدمی به سوی حیوانیت میل بکنه، خب خیلی چیزای خوب از دست داده، ولی حیوان بودن به خودی خود به لحاظ شرعی گناه شمرده نمی شود، ولی نشانه های قطعی هبوط آدمی است از مقام انسانیت، یعنی از اون بهشتی که بهشت انسانیتی که در او آفریده شده، فرود آمدن به خاک حیوانیت. این ها اسمن گناه نامیده نمی شوند، شرعن هم گناه نامیده نمی شوند، عقوبتی هم بر اینها برشمرده نشده است که آدم حسود یا آدم بخیل رو به خاطر اینکه حسوده به جهنم می برند. البته ما اینجا باز حالا وارد بحث‌های تکمیلی نمی‌شویم که خود جهنم چیست. یک آدم حسود خودش در جهنم است آلردی. به قول سعدی گفت که توانم اون که نیازارم من درون کسی، حسود را چه کنم کوز خود به رنج در است. آدم حسود خودش داره به خودش زخم میزنه، خودش داره خودش رو میخوره و این عین آتشی است که در او میسوزد. و آدم متواضع، آدمی که در جای خود نشسته و به تعبیر قرآن یمشون علی الارض هونا معتدل است، خودش در بهشت واقعا راحت آسوده است و در قربت به سر نمیبره. انسان خودپسند و خودشیفته در قربت، یعنی با هیچ کسی نمیتونه هم صحبت باشه، در انزواست، همه رو دون شأن خودش میبینه که اونا رو آدم حساب کنه یا هم نشین با اونها باشه، همیشه هم باید از بالا نگاه بکنه. این جهنم اوست واقعا، جهنمی که در اون جهنم خودش به تنهایی داره میسوزه برای اینکه ظاهرم نباشه براش. اما یک انسان نیکو و پارسا خودش در بهشت است اصلا، و پارسایان اخوانند به تعبیر قرآن، متقابلین، و دشمنی با دیگران کردن خودش عین جهنم است. آدمی که با همه قهره، با همه دشمنه، همه رو بد میدونه و همه غر میزنه و همه رو خطاکار میدونه، خودش رو پاک و پاکیزه میدونه، این آدم در جهنم واقعا. هر قرآن یکی از صفاتی که برای بهشتیان برمیشه باره میگه اینا برادرانه کنار هم روبروی هم نشستن، اخوانن علی سرر متقابلین، در حالی که در جهنم میگه ان ذلک لحق تخاصم اهل النار. جهنمی ها همه با هم دعواشونه، همه این تخاصم خودش جهنمه، تجسم جهنم است، تمثل جهنم است. باری اما به معنای اینکه یک گناه عملی شمرده شود، خب این البته نه، ولی اخلاقا چرا؟ حالا کلمه گناه بر او نمی نهیم، اما باید مراقب باشیم. خداوند عقوبت نمی کند به معنای متعارف و ساده کلمه، اما خود رو پاک کردن و پیراستن شرط است برای انسانیت و برای سعادت و برای سلامت و طهارت روح. مثلا ببینید غزالی چرا کتاب احیاء العلوم رو نوشت؟ گفت که فقیهان فقط به فقه مشغولن، یعنی به عمل، و به تعبیر او فقه یک علم دنیوی است، به شما میگه در این دنیا چه کنید و چه نکنید، ولی فقیهان به اخلاق کاری ندارن. اخلاق راست هم میگه، خب علم فقه مثل علم حقوق میمونه، به اخلاق کسی کاری ندارن. شما توی دادگاه وقتی که وارد میشید، فقط به خاطر کارهایی که کردید و یا نکردید، مطابق قانون یا مخالف قانون، اونجا گریبانتون میگیرن و بر اون مبنا درباره شما حکم صادر میکنن. اینکه شما یه آدم بخیلین، حسودین، خودپسندین، متواضعین، اینجوری اینا کاری به این کارا ندارن و نمیتونن هم داشته باشن. خب ببینید، ولی اونچه که در شرع مهمه به تعبیر غزالی سرمایه است که ما با خودمون از اینجا میبریم. اون دفعه براتون خوندم، ای فقیه هست بهر لله علم فقه آموزدوزان که بعد از مرگ علم و حرمت و ایجاب که این حلال و حرام و نجس و پاک و اینا بعد از مرگ تمام میشه دیگه، مطرح نیست، موضوعیت نداره. اونی که اهمیت داره اینکه تو با خودت چی بردی، یعنی در وجود خودت چه ذخیره کردی، که همون ملکات تو باشه، اهم از ملکات رذیله یا ملکات فاضله، اونا مهمه و اونا نجات تو یا نجات نیافتن تو و هلاکت تو رو تعیین و تعریف میکنه. به همین دلیل هم اومد گفت که اونچه که زنده از فقهه و اونچه که پاک مرده از اخلاق، و این رو باید دوباره زنده کرد چون قلب دین در اونجاست و رسالت انبیا برای اون انسان سازی بوده است. این یک اخلاق سکولاره که فقط به شما میگه تو این دنیا چی کار بکنید، ولی اون اخلاق ناسکولار است که به شما میگه چگونه باشید، که این چگونه بودن شما حیات اخروی شما رو تعریف میکنه. خیلی مهمه. ما در این جهان موقتیم و برنامه ریزی ما در جهان سکولار فقط برای این جهان است، ولی انبیا برنامه بلند مدتی آوردن، بلکه برای جاودانگی. و اینکه ما چگونه باید بشویم، ساخته بشیم در این عالم تا زندگی بعدی خودمون رو معین بکنیم. و همونطور که زندگی این دنیا مهمه، زندگی جاودانه از اینجا هم مهمتر است. و همه اینا در گرو این است که آدمی خودش رو چگونه بسازد و سامان بدهد به لحاظ ملکات درونی و فضائل اخلاقی. خب اینا به هر حال از مسلمان ها، از مؤمنین، از پیروان ادیان خواسته شده است. و پیش از اون که آدمی به شکل ظاهری عمل اهمیت بده، در اینکه چه ذخیره می کند هم باید گوشا باشه و اهتمام داشته باشه. اما صوفیان آمدن و یک نوع سومی از گناه رو تعریف کردن، و اون اینکه به قول اون شاعر گفت وجود که ذنبون لا یقاس بهی ذنبو، اصلا وجود آدمی وقتی گناه است. این دیگه به قول مولانا بیرون از شریعت است و از مردم خواسته نشده است. آدمی میتواند موجودی باشد که هستی او مانع حضور او نزد خداوند، هستی او عین حجاب باشه، نه فقط عمل او، نه اخلاقیات او، اصلا نحوه وجود او، مود آف بینگ. و این چیزی است که باید از میان برداشته شود. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. این خودی اینجا خیلی تعریف سنگینی داره، خیلی مشکل. من کار نیک میکنم برای اینکه بهشت برم، این باز خودش یه جور خودخواهیه. من برای لذت خودم، برای اینکه از اون نعمات بهشتی برخوردار بشم، کار نیک میکنم. من برای اینکه از عذاب الهی رهایی پیدا کنم، کار نیک میکنم، کار بد نمیکنم. خیلی خوب، مقبول خداوند. پیامبرانم از ما خواستن، چون همه آدمیان نمیتونن اون درجات رفیعه اخلاقی بودن و انسانی بودن رو تجربه کنن، و همین مراتب پایین 90% آدمیان رو فرا میگیره. خیلی هم خوبه، ولی وقتی که به نظر دقیق، یعنی دقیق نظر میکنید، باز پای من در میانه. من میخوام برم بهشت، من میخوام در جهنم نروم. ببینید، من در اینجا تقدم پیدا کرده بر همه چیز دیگه. اما اگر شما به تعبیر حافظ ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست، صوفیان میگفتن که اگه خدا میپسنده من رو به جهنم ببره، من حاضرم به جهنم برم. اگر خدا میپسندد که من رو از بهشت محروم بکنه، من اون محرومیت رو میپسندم. این در واقع پا بر خود نهادم. حالا چند نفر میتونن اینجوری باشن، خدا میدونه. اما در گفتم عمق نظر این امر دیده میشود که بسیاری حتی دینداری عموم ما خودخواهانه است. این مقدار از خودخواهانه اشکال نداره و بازم دارم میگم، یعنی فکر نکنید که این مذمومه. نخیر، برای تاریخ بشر بسیار هم این نوع خودخواهی نیکوست که من طالب سعادت خود باشم، طالب آرزوی خود باشم، آبروی خود باشم، طالب رضای حق برای خودم باشم. خیلی خوب، اینا خیلی خوبه. مولانا مثال خوبی داره، میگه که یه دایه‌ای رو در نظر بگیرید توی دفتر سومه، یه خانومی که میاد و بچه ها رو شیر میده، میگوید که بچه این دایه رو دوست داره، اما به خاطر شیرش دوست داره. اما یه آدم بزرگ ممکنه این دایه رو نه به خاطر شیرش دوست داشته باشه، به خاطر اینکه خانم زیبایی است، مثلا به لحاظای دیگه دوستش داشته باشه. عین این مطلب رو در خداوند میافکنه، میگه وان محب حق ز بحر حق کجاست که ز اغراض و ز علت ها جداست. اونی که دایه رو خدا رو به خاطر شیرش یعنی نعمتاش نمیخواد، حتی بهشت و جهنمش رو هم اعتنا نداره و اهمیت نمیده، خودش رو برای خودش میخواد. رابعه ادویه که زن صوفی بود، شاید اولین زن صوفی در تاریخ اسلام باشه، ابیات خیلی زیبایی داره. شرح حالش رو شیخ عطار در تذکرة الاولیا آورده است. حالا افسانه هایی هم حول حوش او هست که یه بار از شهر خودش که بصره بود تا مکه روی زمین هم تو قلتید تا رسید به مکه مثلا. حالا اینا که افسانه است، ولی ابیاتی از این خانم نقل شده، گفت احب که حب بین حب الهوا و حب لانک اهل نزاکا، خدایا من تو رو دوست دارم، احب که حب بین، اما دو گونه دوستی نسبت به تو میورزم. یکی این که خوشم میاد ازت، خب این خوشم میاد به من از تو خوشم، احب که حب بین، این اولیش حب الهوا، ولی دومی چیه؟ و خب من لعنک اهل و دومی به خاطر اینکه تو دوست داشتنی هستی، یعنی به خاطر خودت تو رو دوست دارم، نه به خاطر خودم که از تو خوشم میاد. و اما الذی هو حب الهوا و کشفک لی اما سواک الی آخر، همه ابیاتش رو یادم نیست. و اما الذی انت اهل له و کشفک للحجب حتی اراک. خب این ماز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواه، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی، اون غزل خیلی لطیف مرحوم شیخ بهایی. ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی. بی وفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب عشوه های پنهانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندی، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. ماز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. زلف و کاکل او را چون به یاد می آرم، می نهم پریشانی بر سر پریشانی. ما سیه گلیمان را جز بلا نمی باید، بر دل بهایی نه هر بلا که بتوان. خب این لب اون کلام است دیگه، که ماز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، ولی این همون چیزیست که مولانا هم میگفت که این بیرون از ادیان است. ادیان چنین تکلیف سختی بر پیروان خودشون نکردن که بگن از خودت بگذر، از خودت به طور کامل بگذر. اون محب حق ز بحر حق کجاست، که ز اغراض و ز علت ها جداست، که فتوت خارج هر ملت است. فتوت به این معنا، اینی که بارها میگه که عشق نه غرض دارد، نه هدف دارد، نه منفعت طلب است، همینه دیگه. بی غرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. و امثال اون همون مفهوم عشق هم در همون جاست که عاشق معشوق رو به خاطر خودش نمیخواد، به خاطر معشوق میخواد. و این مقام خیلی رفیعی است البته، و توحید واقعی هم در اونجاست، یعنی اینکه موجود یعنی عابد، عاشق، پارسا، مؤمن خودشو در میان نبینه، فقط خدا رو ببینه، امر را و نهی را میبین مدام. ولی اکثریت مردم به همون اینو بهش میگن گناه وجودی، گناه وجودی و شرم از وجود خود داشتن به این معنا که گفتی، و خود رو ندیدن در مقابل خداوند اصلا، هیچ اندر هیچ. برای اینکه به قول اون شاعر که در اون رباعی گفت بد کردم و اعتذار بدتر ز گناه، زیرا که در این هست سه دعوی تباه، دعوی وجود و قدرت و دعوی فعل، لا حول ولا قوت الا بالله. گفت من اگر توبه کنم گناه دیگری مرتکب شدم. چرا؟ برای اینکه معنی توبه این است که منم که توبه میکنم، منم که عذرخواهی میکنم، منم که توان توبه دارم، منم که فعلی رو انجام دادم، همش من. اینا خودش تازه گناه است. مولانا چی میگفت؟ میگفت ای خبرهات از خبر ده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. حال فانی گشته حال دیگر است، زان که هوشیاری گناه دیگر است. بله، این در یک مقام خیلی رفیعی است، همون جایی که به تعبیر مولانا باز شکر و شکایتی هم در کار نیست. در منازل پایین تر مثل حافظ، آن یار دلنوازم شکری است با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، کس را مباد یارب مخدوم بی عنایت. ببینید میگه خدماتم به خاطر مزد و منت کردم، مخدوم من بی عنایته، به من نگاه نمیکنه، توجه نداره، مزدم و کف دستم نمیگذاره. درسته؟ خب این یه مقامه، اشکالی هم نداره. آدم اجرت خواه هست، آدم مزد طلب است، آدم پاداش خواه هست، آدم مستغفر است، طلب عفو میکند و شکایت نمی کند. گاهی هم شکایت می کند، شکر می کند، گاهی هم شکر نمی کند. ولی به تعبیر مولانا گفتش اون محب حق بر عموم گوید که چون بنالد زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون قلقل. مقامی هست که شروع شکر نیست، شکایت هم نیست، دعا کردن هم نیست، برای اینکه اصلا خود از میان برخواست است. خود از میان برخواست، قوم دیگر می شناسم زولیا، که دهانشان بسته باشد از دعا. از قضا که هست رام اون کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. اون گناه دیگران، اون دعای دیگران، ببخشید، اون دعای بی خودان خود دیگر است. اون دعا زو نیست، گفت داور است. آن دعا حق می کند چون او فناست. آن دعا و آن اجابت از خداست. دعای بی خودان، یعنی خودی در میان نماند. خب اینو ما فقط گفتیم از باب اینکه این تقسیم بندی کامل باشه، گناه فعلی، گناه اخلاقی و ملکاتی و گناه وجودی که در اون شعر اون شاعر ظاهر می شود، که گفت که رقاصه یک شعر رو میخواند و یک عارفی اون رو برگرفت که گفت که مرا چرا میکشی، چرا مرا از میان بر میداری؟ گفت وجود و که زنبون لا یقاس و بهفزن، تو وجودت گناهیست که بر بالاتر و شدیدتر از هر گناه دیگر است. این مال مقامات رفیع است، مال مقام فناست، در واقع مال مقام رضاست. اما برای ما که مادون اینها قرار داریم، هم گناه شرعی اهمیت داره و مطرح است و هم گناه اخلاقی، و در هر دوتا یک مفهومی به مفهوم به معنای رضایت الهی، خوشنودی یا ناخوشنودی الهی مطرح است، که اخلاق دینی رو و رفتار دینی رو فراتر از رفتار سکولار می نشاند، که همه اونها، یعنی همه اعمال ما تابع سود و زیان نیست. اگر هم تابع سود و زیان هست، تابع سود و زیان اخروی هم هست، فقط تابع سود و زیان دنیوی و جامعه انسانی نیست، چیزی فراتر از این هاست. و گناه به معنای حضور خداوند در جهان است. اون که من کار بدی میکنم میگم نافرمانی خداست، ولی وقتی که خدا حضور نداره مفهوم گناه رخت برمیبنده و تبدیل به یوتیلیتی میشود، یعنی چه کاری سودمنده و چه کاری زیانمنده. و بعد سود و زیان رو هم چنان که گفتم بر مبنای سود و زیان جامعه و بر مبنای خودخواهی ها تعریف میکنیم. و این چنین است که گناه معنای مرکزی خودش رو پیدا میکنه. اما هنوز در باب گناه، در باب شیطان و در باب پاره از گناهان کبیره سخنانی مانده است که برای عزیزان باید بگویم، که می رود برای جلسه بعدی. تبریک دردمندانه خودم رو به خاطر عید نوروز، به خاطر عید فطر تکرار می کنم و عزیزان رو یادآوری می کنم که در فکر درماندگان، ستم دیدگان باشند و عبادات خودشون رو از این طریق تکمیل کنند، که در صدر عبادت است رسیدگی به دیگران، که الخلق و عیال الله احبهم الیه اقربهم الیه انفعهم لعیال، کسانی به خدا نزدیکترند که نفع بیشتری به خانواده خدا برسانند، یعنی مردم، مردم عیال خداوند، خانواده خداوند. فراموش نکنید از هر جهت، مخصوصا در این روزگار بسیار سخت که باید به داد یکدیگر برسیم، غم یکدیگر رو بخوریم، غمگساری کنیم و احوال یکدیگر رو بهتر بدانیم، تا این سایه سیاه از سر ما برطرف شود و انشالله بلکه حتی این جلساتمون رو بتوانیم در کشور خودمون برگزار کنیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا واغفر لنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با سلام و درود. عرض می شود که در رابطه با مقدمه ای که آقای دکتر شما فرمودید در مورد شرایط کشور، پاره ای از منتقدین یه نقدی را مطرح می کنن که من اون رو در سه بخش مرتبط با هم ذکر می کنم. اون نقد اینها این هست که حساب ایران و نظام رو بعد از هم دیگه جدا کرد، یعنی این دو رو بعد از هم دیگه تفکیک کرد. توضیح میدهن که تا یکی دو سال پیش، یعنی قبل از اون جنگ 12 روزه، این نظام پشت اسلام پنهان شده بود و از اون موقع به بعد حالا پشت ایران پنهان شده و ما نباید در این دام بیفتیم. نقد بعدی مرتبط با همین این هست که گاهی اوقات ممکنه منافع بیگانگان و منافع مردم گرچه همراستا نیست با هم دیگه، ولی قابل جمع باشه. بیگانگان به منافع خودشون برسن، در این حال منافع مردم هم تحقق پیدا بکنه. و اون بخش سوم اشاره میشه به یه شعری هست از سهراب سپهری که حال خود شعر یادم نیست، ولی مضمونش این هست که دیگه امیدی به کاوه‌ای نیست، اسکندری باید بیاید. حالا گفتم شما اگر توضیحی دارید به این نقد بفرمایید. ممنون بودید.
توضیحی ندارم، اینا نقد نیست، اینا حرفای ساختگی است، فقط برای توجیه تجاوزگران. اون شعر که اشاره میکنید مال اخوان سالس است که کاوه پیدا نخواهد شد، امید کاش که اسکندری پیدا شود، و شعرش هم متعلق است به دوران پس از 28 مرداد که روشنفکرای ما در حاله از اندوه و ناامیدی فرو افتاده بودند و از هر طرف ناله های ناامیدی سر میدادند. خب به یک معنا حق هم داشتند، چون که مبارزه کرده بودند و در زیر لوای دولت ملی مصدق، ولی ناگهان کودتایی شد و همه چیز رو بر باد فنا داد. و همون ابیات مشهور اخوان سالس است که دارها بر سید خونها شستند، باز میگویند صد سال دیگر صبر کن تا دیگری پیدا شود، کاوه‌ای پیدا نخواهد شد، امید کاشکی اسکندری پیدا شود. خب این مال اون نومیدی بود پس از شکست. ما نباید بگذاریم که شکست بر ما عارض بشود تا بعد شعرهای نومیدانه بسراییم و بخوانیم. نباید بگذاریم که قصه 28 مرداد تکرار شود. یعنی چه که منافع خارجی ها با منافع ما یکسان و همسو شده است؟ آن منافع ما در هم شکستن کشوره، در از میان بردن زیرساخت های کشوره، در کشتن کودکان کشوره. اینا فقط منافع خارجی هاست. کی خارجی ها به فکر منافع ما بودن؟ کجا همسوی با ما شده است؟ من با این چیزها آشنا هستم، ولی اینا جز توجیه های جنایتکارانه برای توجیه جنایتکاری دیگران نیست. اصلا به این افسون های شیطانی و اهریمنی نباید گوش داد. اونچه که امروز مسلم است و مسجل است این استش که درندگان در فکر دریدن این کشورن، نه به فکر منافع بنده و شما. فقط شهوت هاشون، فقط جهان خاریشون، فقط طرحشون برای ریختن به قول خودشون خاورمیانه جدید ساختن و برای در هم شکستن مقاومت ایرانی ها، برای هژمون شدن بر منطقه، برای نداشتن رقیب، برای اینهاست. و پشت سر اینها بری برای فروش اسلحه شون، تا وقتی که این کارخانه های اسلحه سازی کار میکنه جنگ برقراره در دنیا. کارخانه های اسلحه سازی که بزرگترین پرودکت کاپیتالیسم در جهان جدید است. بهترین و پرسودترین سلاحی که کاپیتالیسم به جهانیان میفروشد سلاح است. دارو حتی در مقام پایین تر از او قرار داره. نفت پایین تره. همه چیز پایین تره. پرسودترین کالایی که میفروشند غالب میکنند به کشورهای دیگه همین سلاح هاست. اونم با چی؟ با در اثر درفکندن ترس از جنگ، ترس از املت که هیچ وقت هم به کار اینها نیامده است. شما نگاه کنید این پول عظیمی که عربستان سعودی میده برای خریدن هواپیماها، برای این بر همه خودشون هم میخندند. اون فروشندگان، خریداران همه تاییدشون میدونن نهایتا تبدیل به آهن پاره های خواهد شد یا حد اکثر علیه ملت خودشون به کار خواهد گرفتش. منافع اوناست. کجا منافع کارخونه های اسلحه سازی با منافع کشور ما و مردم ما یکی شده؟ آخه این حرف فقط غافلان میزنن، کسانی که از پشت پرده امور خبر ندارن، توجه به ساز و کارهای جهانی ندارن، توجه به مظالم سرمایه‌داری ندارن. نه امروز، در طول تاریخ از وقتی که استعمار آمده توجه به استعمار ندارن. الان که دیگه استعمار نوین واقعا، بلکه استعمار کلاسیک دیگه شروع شده است دوباره. نه، این افسون ها رو نباید در گوش بگیریم. اینها برای خواب کردنه، اینها برای توجیه منافع کسانی است که همین افسون ها رو ساختن، میخوان اینجا بنشینند و تماشاگر باشند و هلهله کنند و پایکوبی کنند و برقصند و جشن بگیرند و روی خون دیگران برقصند، تا بلکه فردا که هرگز اون فردا نخواهد رسید اینها به هوس های خودشون برسند. یک ملتی در مقابل اینها مقاومت میکند و باید مقاومت بکند و درس مقاومت به نسل‌های بعدی بدهد که تسلیم ظلم نباید شد و باید دلیرانه در مقابل این متجاوزان ایستاد و به نام یا به ننگ باید از کشور دفاع کرد و افسون این افسونگران را نباید خرید. بیش از این من مایل نیستم در این باره سخن بگم. اینها فقط برای سست کردن عزم ماست و این عزم رو نباید اجازه داد که به هیچ دلیلی و به هیچ علتی سست بشود و در او رخنه و فتوری بیفتد.
با تبریک این عید سعید و با آرزوی صلح و امنیت و بهروزی برای ملت مظلوممون. چون دست زیاد بلند نیستم شب، میخواستم اول یه سوالی بکنم در مورد کل قرائت قلبی قرآن، چون من به مناسبت نوروز که وقت خونه تکانی است میخواستم یه ریویو بشه، ولی اگر فرصت بود بعد از اون سوال میکنم. ولی چون از هر وقت صحبت از گناه میشه صحبت از حافظ هم به میون میاد و من مدت ها بود میخواستم این عرض کنم خدمتتون که من گستاخانه باز با خیلی از عقاید حافظ موافق نیستم، با اینکه مثلا با این سخن حافظ که گویا ما از دو گناه به خاک آمدیم، یکی سرکشی ابلیس و دیگری عصیان آدم، زیاد بنده به دید مدارا نگاه نمی کنم. این تعبیر هرچند در زبان شعر خوش می نشینه ولی در تراز خرد ممکنه کمی رهزن باشه، چرا که شیطان اگر امتناع ورزید به قول قرآن کافر شد، اما کفر او نه از نافرمانی بود بلکه از سر استکبار بود، و آدمم که از درخت ممنوع خورد نه از سر فسق ششید، که هنوز در اون هنگام هنوز مفهوم به نام گناه پدید نیامده بود. شما در یه جلسه هم فرمودید که کشتن حابیل به دست قابیل گناه محسوب نمیشد، چون هنوز این کانسپت به وجود نیامده بود، بلکه چشیدن اون از سر میشه گفت عشق و طلب بود. اون خواست که بچشد و بداند، نمی که ببازد و بفروشد و بگریزد. از این رو به نظر ما نفرزندان گناه که میوه های اون اختیار آزادیم و زمین نتحب ایدگاه که میدان خلاقیت و آزمونه و هنوزم پس از قرنا از شیرینی همون میوه ممنوع داریم سیراب میشیم. اون شعر دیگه هم که میگه پدرم روزه رزوان بده گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جایی بفروشم یا نفروشم، اینم به نظرم در حق آدمی چندان دقیق و منصفانه نیست، چرا که باز دارم میگم آدم نفروخت بلکه چشید، چون نه تاجر بهشت بود و نه کاسب رزوان که جوینده معرفت بود. میخواستم اینو نظرتون چیه در این مورد؟ خیلی ممنون.
والا خب شعر حافظ دیگه، و حق دارید شما که تفسیر خودتون رو داشته باشید و فرمودید تفسیر خودتون رو. من البته به یه معنا موافقم، به یه معنا نیستم. ببینید، این که میگویید که اون کار آدم خوردن میوه گناه نبود بلکه میوه اختیار او بود، بندم قبول دارم، ولی منافات نداره با اینکه گناه بود. گناهی بود به اختیار، یعنی اختیار گناه کرد، مجبورن گناه نکرد، سوء اختیار کرد، و همین سوء اختیار عبارت است از گناه. و اگر گناه رو نافرمانی بدانیم، خب اون امری که به او شده بود که ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشوید، خب اون نزدیک شد دیگه، یعنی شکست اون فرمان رو و رفت به طرف درخت، و بالاخره بعدم تعبیر قرآن هست که وسوسه لهما الشیطان، دچار وسوسه شیطان شد، و وسوسه شیطان هم باز برای به گناه افکندن است و برای سوء انتخاب است و برای سوء استفاده از اختیار است و امثال ذلک. بله، حالا بعدها در شرایع نامش گناه نهاده شد، ولی در نافرمانی بودن، در محصول وسوسه شیطان بودن شکی نیست، در این حال محصول اختیارم هست. چون اگر محصول اختیار نبود، اصلا به او نمی گفتن نرو برو، اینا همش مبتنی و مسبوق به یک پیشفرض است، با اون که آدمی مختار است. میخوام یعنی بگم، این که شما میفرمایید محصول اختیاره، بنده مخالفتی ندارم، ولی ضمن منافاتی هم نداره با این که بگیم که محصول وسوسه شیطان هم هست، محصول نافرمانی هم هست، همه اینا هست. حالا علاوه بر اینها، خب نکته شما در نظر دارید، من که همیشه گفتم اصلا این داستان ها رو که معنای واقعی و تاریخی نباید گرفت، که واقعا آدم رفته و از میوه ممنوع خورده و ما واقعا یه وقتی در بهشت بودیم و بعد هبوط کردیم و سقوط کردیم و نزول کردیم و افتادیم روی کره زمین، و خب نه، اینا همه به اصطلاح سمبولیک دیگه، همه تمثیلی است و نباید این تمثیل رو به واقعیت برامیخت. در یه جوری این داستان ها رو معنا کرد که گویی که پاره از تاریخ واقعی و عینی و خارجی آدمی بوده است. من چنین تلقی ندارم. تاریخ خود آدمی است، یعنی این اسطوره ها اسطوره که نیستن، این افسانه به معنای دروغ نیستن، بلکه جهانبینی آدمیانن، جهانبینی ادیانن. آدمی رو این چنین میدیدن، اسیانگر، نافرمان و اسیر وسوسه شیطان، و یه موجودی به نام شیطان، حالا واقعی خیالی، رو در عالم حاضر میدیدن. من حالا انشالله در باب شیطان نوبت آتی بیشتر سخن خواهم گفت و باز مفهوم گناه رو از این دید هم خواهم شکافت که روشن بشود. میخوام یعنی بگم که شما میدونید این رو، منم همیشه در دروس خودم آوردم که این زبان شاعرانه و تمثیلی قرآنی رو واقعا باید حفظ کرد و باید مد نظر داشت، و وقت اونطوری که بکنیم همه اینها به هم دیگه قابل جمع میشه. این که این زمین عرصه خلاقیت آدمی است بدون تردید، منم این رو موافقم، و خود دین هم به ما گفته که دنیا مزرعه آخرت است، حالا که اومدید بکارید بدروید، ولی بازم صحنه اختیار آدمی هم هست دیگه. آدمی مختارانه خلاقیت میورزد و این اختیار از هم ابتدا هم با او بوده، لذا هم مختارانه هم گناه میکنه، البته هم مختارانه هم زیر وسوسه شیطان میرود، هم الذی یوسوس فی صدور الناس. همه اینا رو باید با هم دیگه جمع کرد، و همه اینها حکایتگر از عرصه وجود آدمی است. ما آدمیان در بهشت بیخبری بودیم و ناز پرورده، متنعم، بدون دغدغه، بدون وسوسه شیطان، حتی بدون وسوسه گناه. و احوال ما آدمیان عوض شد، گویی که شیطان پیدا شد و وسوسه گناه در ما پدید آورد، و ما از اون بهشت معصومیت ناگهان نزول کردیم، افتادیم به عالم خاک، یعنی به خاکی که در این خاک دیگه حالا شیطان حضور داره، برعکس قبلش که نبود، و از اون معصومیت نخستین بیرون اومدیم. حالا دیگه میفهمیم چی بکنیم، چی نکنیم، چی لذیذه، چی لذیذ نیست، دچار وسوسه نفس بشیم، نفس اماره پیدا کنیم، نفس لوامه پیدا کنیم. اینا همه بیرون اومدن از اون بهشت آغازینه، و داریم دنیای خودمون رو، یعنی خودمون رو داریم میسازیم، تازه خودمون رو داریم میشناسیم، و انشالله اینا رو بیشتر خواهم گشود، تا اینکه به هر حال یه آدمی بشیم که وقتی به بهشت میریم دوباره بالغ شده باشیم، از کودکی بیرون آمده باشیم. قصه آدم اولیه قصه کودکی آدمیان است که مثل کودک در یه بهشت کودکانه معصومانه زندگی میکردیم و اصلا نمیفهمیدیم چه خبره، دنیا دست کیه. ما هممون کودک بودیم، دوران بچگیمون رو کم و بیش به یاد داریم. به تدریج که آدم بالغ میشه و میگن نکن بکن، این خوبه اون بده، بعد گاهی عقوبتش میکنن، گاهی قهر میکنن، آشتی میکنن، خورده خورده آدم شدیم، یعنی بالغ شدیم. لذا دوباره بازگشتن به بهشت بازگشتن یک کودک است به دوران بلوغ خودش، بلوغی که پس از آن خودش رو ساخته و بهشت خود رو ساخته. ابتدا ما در یک بهشتی خودمون نساخته بودیم بودیم، بعدن بهشتمون رو میسازیم و در بهشتی که خودمون میسازیم وارد میشویم، به اندازه ای که با اون شیطانی که دائما در صدد اینه که ما رو از این بهشت بیرون بکشه بجنگیم و مبارزه کنیم. حالا بیشترش برای نوبت بعد انشاءالله.
ممنون آقای دکتر. یک سوالی که دارم از رو نمیخونم، خلاصش رو به شما میگم چون خودم هم این تجربه رو دارم. تو این شرایط که خودتونم اول جلسه مطرح کردین، دو دستگی که به وجود اومده که فکر کنم این در خارج کشورم خیلی بیشتر قابل مشاهده هستش، خب اختلاف نظرهای آدم با دوستان خودش که دوستان دیرینه خودش هستن پیدا میشه و به شدت حالت عاطفی هستش که اصلا آدم وارد بحث هم نمیتونه بشه و آخر بحث هم یه حالت بگو میگم خیلی تنشزا هستش و واقعا باید چیکار کرد؟ آدم باید رابطه ها را قطع کرد حتی موقت چون به نتیجه نمیرسه. من فکر میکنم اونها غیر منطقی حرف میزنن، حتما اونم فکر میکنن که من غیر منطقی دارم حرف میزنم. چیکار باید کرد؟ این رابطه هایی که مثلا
باید بحث کرد، به قول غزالی مراع، یعنی وارد جدال نباید شد. این جدال فایده که نداره، هیچی اعصاب آدم رو هم خطخطی میکنه و دشمنی ها رو افزونتر میکنه. کنارگیری باید کرد. بله من میدونم ما هممون با نشریات آشنا هستیم. من خودم خیلی آمدانه و عالمانه کنارگیری میکنم، احتراز میکنم، وارد هیچ بحثی هم نمیشم چون هیجانات بسیار بالاست، احساسات بسیار غلیظ و در غلیانه و همه ما مثل که روی آتش نشستیم و عقل ها کار نمیکنه، عاطفه ها کار میکنه، عاطفه های به شدت هیجانی شده و به شدت خرد شکن. لذا باید پرهیز کرد. من مطلقا توصیه نمی کنم وارد بحث شدن رو. گفت لکم دین و کم ولی دین، اونا به راه خودشون، ما هم به راه خودمون می رویم. به تدریج تاریخ نقاب برخواهد افکن و واقعیت آشکار خواهد شد، ولی فعلا دوره جنگ و جدال نیست. حتی اگه بخوان ما رو به جدال بکشونن نباید وارد شد. ما وقتی که میدونیم که راهمون این است و اطمینان پیدا کردیم که حقیقتا دشمن چه میخواد، دوست چه میخواد، سیر ما در چیست، همین رو باید دنبال کنیم. دیگران هم خب به راه خودشون میرن و همطوریم که شما گفتید جز تنش ایجاد نمیشه، به حرف ما هم که گوش نمیدن، یعنی محصولی ندارد جز افزوده شدن کینه ها و دشمنی ها و برهم خوردن روابط. باید فعلا تعطیل کرد و سخن نگفت و منتظر آینده نشست، انتظار الفرج. بنده رأیم اینه و به همینم خودم عمل میکنم. عزیزان هم به گمان من باید چنین کنن، علل خصوص که طرف مقابل متاسفانه با زبان بسیار آلوده وارد کار میشه که مجال هر گفتگوی سالمی رو از ما میستاند. ما که نمیتونیم هم دهن اونا بشیم، نمیتونیم هم حرف اونا و حریف اونها بشیم و بعد در اینجا در واقع عاطفه ها با هم می جنگن، نه عقل ها. اگه عقل ها می جنگیدن، عقل در اثر در مقابل حقیقت خاضع میشه و تسلیم میشه، ولی عاطفه تعصبش افزونتر میشه و آتشش افروخته تر میشه. باید نگاه کرد و عبور کرد. الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در قرآن داریم وقتی جاهلان، جاهل یعنی هم آدم های متعصب در لسان قرآنی، وقتی که میان آدمی رو خطاب قرار میدن بعد بگیم سلام، یعنی بگیم بله خداحافظ، ما کاری با شما نداریم. تا بعد انشاءالله.
یک سوال دیگه در تکست میخونم، مفهوم وجدان رو که در فلسفه کانتی هم به آن اشاره شده است به نوعی دارای کارکردی شبیه گناه در اندیشه دینی میشه دونستش؟
حالا ما میتونیم خیلی چیزها رو بدونیم، ولی در همون اندیشه کانتی هم وجدان همون چیزیست که کاری رو بد میدانه، در واقع با عقل هم یکی میشه، ولی خدا وجود نداره در این فلسفه اخلاق کانت. نه اینکه خود کانت قبول نداشت، خدا رو قبول داشت، ولی فلسفه اخلاقی سکولاره. و گفتم ما ممکنه چیزایی رو بگیم مثل گناه میمونه، بگیم مثلا آدم کشی خیلی بده و بگیم این مفهوم و مفهوم گناهه، ولی خب نه، در مفهوم گناه نارضایی خداوند منظور شده است. مثلا در قرآن داریم لا یرزال عباده الکفر، خداوند کفر رو دوست نداره. اینکه خدا، یا مثلا در اون آیه دیگه کبر مقتن ان الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اگر به حرف خودتون عمل نکنید غضب خدا برانگیخته می شود، خدا خیلی بدش میاد. تعبیر عامیانش اینه کبر مقتن ان الله، خدا خیلی بدش میاد که آدم حرفی بزنه، توصیه بکنه به دیگران، ولی خودش عمل نکنه. ببینید این کبر مقتن، غضب خداوند برانگیخته می شود وقتی شما گناهی میکنید. این مفهوم گناهه در شرع. این رو شما در اخلاق سکولار، در اخلاق کانت و دیگران ندارید.
سلام آقای دکتر، انشاءالله که خوب و سلامت باشین، عیدتون مبارک باشه. آقای دکتر ببینید، من یه سوال داشتم که خیلی ها میگن اگه رفتار جمهوری اسلامی متفاوت بود و اولش در واقع این شعارهای مکبر آمریکا و اسرائیل سرداده نمی شدش و در واقع رفتار منعطفانه تری نسبت به آمریکا و اسرائیل انجام میدادش، ما به این روز نمی رسیدیم. ولی من خودم اول اینجوری فکر میکردم تا اینکه حوادث اخیر رخ داد که واقعا یه پلنهای پشت سر هم ریخته شد، اون در واقع تغییراتی که اون اعتراضهای 18 و 19 هم، بعد خروج سلطنت طلب و در حجم بسیار عظیمی تو خیابونا و بعدم جنگ، احساس میکنم این یه جنگی بود که باید اتفاق میافتادش. ولی حالا یه سری دوستای من میگن آره باید اتفاق میافتاد، ولی میتونستیم تاریخش رو از عقب بندازیم. بر من خیلی نمیدونم فرقی نمیکنه تاریخش عقب میافتاد یا نمیافتاد، بالاخره میافتادش. سوالم بیشتر اینه که آیا موزه جمهوری اسلامی درست بود؟ یعنی اینکه در برابر اونا واساد، میدونیم که اونا رفتارشون در واقع اخلاق مدارانه نیست، به سمت کشورگشایی هستش، اهداف خودشون رو دنبال میکنه، ولی رفتار ما چجوری بود؟ آیا به نظرم میاد رفتار ما درست بود با اینکه الان این جنگ اتفاق افتاده و در واقع مردم ما جونشون الان در خطره و خیلی هم جونشون از دست دادن، ولی چجوری میشد بهتر از این رفتار کرد؟
داستان خیلی مفصلی خانم. ببینید همه رفتارهای جمهوری اسلامی قابل دفاع نیست بدون تردید. ما نایستادیم اینجا صفر و صدی بکنیم و بگیم یک طرف پاک پاک هست و یک طرف ناپاک، نه اینطوری نیست. البته ما از دشمنی این دشمنان از قبل هم خبر داشتیم، الان هم همطور که شما گفتید آشکار شده، این پلن های نقشه ها رو سالها پیش کشیده بودن، حتی تمرین کرده بودن که به کجای ایران حمله کنن نکنن، و این کینه و دشمنیشون بسیار قدیمی و دیرینه. برای اینکه خوبی سوگلی دارن در خاورمیانه به نام اسرائیل و هیچ رقیبی برای این سوگلی نباید پیدا بشه، و این سوگلی هم دائما در حال اکسپنشن بوده، در حال توسعه بوده. به قول دیدم یکی از تحلیلگرا خوب گفت، او تنها کشوری که بدون مرزه کشور اسرائیل، یعنی هیچ مرزای معینی برای خودش تعریف نکرده و دائما در حال کشورگشایی است و ضمیمه کردن خاک دیگران به خاک خودش، و این رو هم پنهان نمی کند و این رو داره علنا میگه و علنا عملی میکنه با کمال تأسف، و جهان هم تماشا میکنه، بلکه حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه. اینا بوده، ما هیچ تردیدی نداریم. ولی در این حال چرا؟ بنده هم قبول دارم جمهوری اسلامی هم از همون آغاز، البته ابتداگاهی بر اثر اختشاشاتی که همراه با هر انقلابی هست، و بعدم در اثر سوء مدیریت و سوء تدبیر به حال رفتارهایی کردن در صحنه بین‌المللی و همچنین در صحنه داخلی که هم مردم ناراضی کردن و هم کشورهای دیگر رو برانگیختن. به هر حال جهان ناعادلی است بدون تردید، جهان اخلاق مداری نیست، جهان حقوق مداری نیست. ما حرفا رو میزنن، ولی کیه که گول این حرفا رو بخوره؟ فقط ابلهان فریب این حرفا رو میخورن. اینا همه مال لای کتاب هاست و برای سخنرانی هاست، ولی وقتی که در مقام عمل و مخصوصا به دست سیاست مداران میفته پاک رنگ میبازه و به ضد خودش بدل میشه. خب ببینید از همون ابتدا جمهوری اسلامی خب بله شعار مرگ بر آمریکا میدادن. من البته این رو هیچ مهم نمیدونم، برای اینکه شعار مادامی که همش رتوریکه با حرف و خطاب هیچ اهمیتی تو سیاست جهانی نداره. شکاف بر مرگ بر شوروی هم میگفتن، در مرگ بر اسرائیل هم میگفتن، منتها وقتی که مثلا فرض کنید که لانه جاسوسی رو به اصطلاح سفارت آمریکا رو اشغال کردن، اون خصومت بین ما و آمریکا پدید آمد، خب آمریکایی‌ها هیچ وقت اون رو فراموش نکردن. بعدن هم البته موارد دیگر پیش آمد، بدعهدی هایی که آمریکا کرد، گروگانگیری هایی که در لبنان رخ داد و بعد ایران گروگانا رو آزاد کرد، قرار بود اونها کاری رو در مقابل انجام بدن، پیمان شکنی کردن و این پیمان شکنی ها ادامه پیدا کرد. بله ایران البته دنبال این رفت که خودش رو تقویت بکنه. من بپرسید ایران حق داشت قبه اتم بسازه؟ هیچ امر اخلاقی مانع این نیست، هیچ امر حقوقی هم مانع این نبود، ولی خب نذاشتن، برای اینکه در جهانی که شما محاصره شدید با این همه دشمن باید خودتون رو تقویت بکنید، شکی نیست. اما خب ظاهرا خیلی زود ایران منصرف شد، چون دید که نیروهای مقابل بسیار قوی‌اند. از سال 2004 CIA در آمریکا آمد و صریحا اعلام کرد که 2004 به این طرف دیگه در ایران فعالیتی برای ساختن بمب اتم به چشم نمیخوره. اما همین بهانه شد، همون بهانه‌ای که بر سر عراق هم آوار کردند و به عراق حمله زمینی و هوایی کردند، برای ایران هم بهانه کردند که بالاخره این کشور متخاصمی است و دنبال ساختن بمب اتم. حالا کیا اینو میگفتن؟ اسرائیلی که خودش میگن 70 تا بمب اتم داره، یا بیشتر، آمریکایی که میگن 1700 تا داره، و کشورهای دیگری که هر کدوم ذراتخانه های اتمی دارن. اینا همشون ایران تاختن که میخواد یه دونه بمب اتم بسازه و اون رو هم نگذاشتن. بعدم خودشون هم گفتن که ایران منصرف شد. بعدم دوران برجام رسید و 15 سال پیش رو، و برجام خب بالاخره تعهداتی در او بود که این آقایی که الان بر صد نشسته اومد اون رو پاره کرد. بدعهدی کردن و اینا همش نشون میداد که اینها به دنبال مذاکره و موافقت نیستن، به دنبال اینکه ایران آرامی باشه، پیشرفت بکنه و آباد باشه، آزاد باشه، مسلح باشه، قوی و توانمند باشه، توانگر باشه. نمیخواستن همچه ایرانی رو، و ایرانی که خوب خودشون هم اعتراف میکنن این همه دانشمند داره، این همه مغزهای توانا داره، این همه سرمایه های مادی و معنوی داره و گذشته پر افتخاری داشته، آینده پر افتخاری، ممکنه فردا از اسرائیل جلو بزنه. این رو نمیخواستن و به هر صورتی میخواستن مانعش بشن و عاقبت هم به اینجا رسیدن. بله خطاهایی هم در پاره از این زمینه ها رخ داد. در داخل هم البته رفتارشون با مردم خیلی خوب نبود و خوشدلی مردم رو نخواستن. یک صنف خاصی و گروه خاصی از تندروان سعی کردن که هژمونی خودشون رو تسلط ببخشن، و چنان که من قبلا هم گفتم، بارها گفتم، هیچ قشری و گروهی رو اینا راضی نگه نداشتن. همه رو ناخشنود کردن، از روشن فکر ها، از روحانی ها، از کارگر ها، از بازاری ها، از دانشجو، از همه رو زخم زدن، همه رو اذیت کردن، همه رو آزار دادن، دستگیری ها و زندان کردن ها و دغمرگ کردن ها. اینا همش بود که الانم که این مردم نجیب مملکت ما واقعا گرد نشان میدهن، وجدان نشان میدهن و علیه کشور خودشون و این حکومتی که از او رنج دیدن و زخم دیدن بر نمیشورند، واقعا باید بهشون آفرین گفت. یعنی سوء استفاده از این فرصت نمی کنن که بگن حالا که شما در تله افتادید ما هم میایم یه ضربه تازه بر سرتون میزنیم. نه، نشستند و سکوت میکنن، بلکه حمایت میکنن که این شر بزرگتر رفع بشه فعلا، و بعد تا ما به سامان خانه خودمون برسیم. قبلا هم من گفتم ما درون خانواده با هم نزاهایی داریم، ولی فعلا از بیرون دشمن حمله کرده و کل خانه رو داره آتش میزنه، و این وقتی آتش بگیره هیچ کدوم ما نمیمونیم، نه این طرف نزاع نه اون طرف نزاع. یه عقلانیتی، یه مختصر انصاف و وجدانی لازمه که آدم با موقتا مشکلات خودش رو، درونی خودش رو فراموش کنه، فعلا به دشمن بیرونی بپردازه. انشاءالله وقتی که قبارها فرو نشست و آتش سوزی ها فرو نشست و خاموش شد، وقت ما خیلی کار داریم باید بکنیم. مسلما اون رویهی که حکومت ما در گذشته داشته نباید تکرار بشه. اون رویه رویه نیکوی نبوده، نه بین المللی نه داخلی. خیلی چیزا باید اصلاح بشه، خیلی چیزا باید اصلاح بشه و اینا خوب قدم به قدم هم باید اصلاح بشه و یک شبه و یک ساله هم پیش نمیاد، علل خصوص حالا که دیگه تمام سرمایه های ما آتیش گرفته و سوخته و ویران شده. دوباره تا کی ما به این جای کنونی باید برگردیم؟ و خدا میدونه روزگار تلخی در پیش داریم، ولی امیدواریم با این مردمی که ما داریم انشالله با ترمیم خواهیم کرد. گفت بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، پار دیگر روزگار چون شکر آید. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. انشالله انشالله. خب دوستان اگر اجازه بدن ما دیگه جلسه رو ختم کنیم و من باز تبریک تسلیت آلود خودم رو خدمت عزیزان عرض میکنم، به امید روزی که تبریک بگوییم و تسلیت نگوییم و با شادی و شادمانی و کامرانی و با نگاه مثبت به آینده در کنار هم گرد بیاییم، از خدا بگوییم، از وطن بگوییم، از قرآن بگوییم، از اخلاق بگوییم ان شاء الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.